بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أنه صدق قولنا كل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام وهذا ظاهر. وصدق أيضا قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام لأنه إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات وكل منهما ممكن عام. در این بخش پرداختن به حل بعضی از معماهای منطقی به. یه بخشش را در جلسه گذشته خوندیم، یه بخشش هم اینجا مطرح می‌فرمایند که در واقع یک مغالطه است. این مطلب را خواجه طوسی مطرح کردند و جواب دادند و مرحوم میرداماد از ایشون در کتاب افق المبین نقل کردند و توضیحاتی بهش افزودند. ایشون در واقع از افق المبین نقل میکنه. اصل مسئله این است که تعریف شده امکان خاص به سلب ضرورت طرفین. وقتی میگیم چیزی ممکن است به امکان خاص، یعنی نه وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم برایش ضرورت دارد. امکان عام تعریف شده به سلب ضرورت از جانب مخالف. مثلا اگر گفتیم وجود چیزی ممکن است به امکان خاص، یعنی عدمش محال نیست. اگر گفتیم عدم چیزی ممکن است به امکان خاص، یعنی وجودش محال نیست. سلب ضرورت میکنه از طرف مخالف اون چه در مورد امکان اخذ شده. پس به طور کلی ممکن عام میتواند دو تا مصداق داشته باشه. اگر ما بگیم وجودش ممکن است، یعنی عدمش محال نیست، ممکن عام شامل میشه نسبت به ممکنات به معنای ممکناتی که من مخلوقات و شامل واجب هم میشه. و در مقابل اگر سلب ضرورت از عدم کردیم، شامل ممتنع میشه ولی شامل واجب نمیشه. چون این ممکن عام دو تا اصطلاح داشته، کنه اومدن یه معنای مشترکی گرفتن ازش. گفتند که ممکن عام چیزی است که در مقابل ممکن خاص قرار میگیره. ممکن خاص فقط همین مخلوقات هستند. ممکن عام دو تا مصداق داره، یکی واجبی که ممتنع. غیر از این که شامل ممکنات میشه، شامل واجب میشه، شامل ممتنع میشه. یعنی طبق یک اصطلاح شامل واجب میشه، طبق یک اصطلاح شامل ممتنع میشه. مغالطه از همینجا ناشی میشه که این دوتا اصطلاح رو با هم خلط میکنن، میگن ممکنه عام هم شامل واجب میشه هم شامل ممتنع میشه. این اصل مغالطه است و کلید حل معماست. منتها کیفیت طرح مغالطه به این صورتی، میگن شما یه قاعده ای رو بیان کردید، گفتید که نقیض عام و خاص متعاکس هسته، یعنی چیزی که عام مطلق هست نقیضش میشه خاص و چیزی که خاص هست نقیضش میشه عام. نقیض خاص اعم است و نقیض عام اخص است. خب طبق این قاعده ما میاییم در مورد ممکن خاص سوال میکنیم که نقیض ممکن خاص چی میشه؟ باید بشه اعم از ممکنه عام. پس نقیض بر این اساس ما وقتی بگیم هر چیزی که امکان خاص دارد، نتیجهش این از موادش این است که امکان عام هم دارد. اگه نقیضش بود باید بگیم چیزی که امکان خاص ندارد، چون نقیضش اعم است، دیگه امکان عام هم نباید داشته باشی. امکان عام که نداره، یا واجبه یا ممکن امکان عام، پس هر دوش باید سلب میشه. وقتی میگیم نقیض ممکن هست، امکان خاص، خود امکان خاص یعنی ضرورت وجود عدم ندارد. نقیضش چی میشه؟ نقیضش باید بشه که اهم بشه از خودش. پس باید چیزی که ممکنه خاص نبود باید ممکنه عام باشد. ممکنه عام یا واجب است یا ممتنع. این از یک طرف. از یک طرف هم چون نقیض این هست اهم از این باید باشه، اصلا خودش مفادش این است که ممکنه خاص چیزی که نواجب است نممتنه. نقیض چون اهم است بالاخره یکی از این مصادیق را خواهد داشت، پس یا واجب باید باشه یا ممتنه باید باشه. و این از هر دو طرف مستلزم تناقضه. خواجه به این نکته توجه دادند که ممکنه عام که ما میگیم در دو مقام گفته میشه. یه وقت ما فقط وجود را لحاظ میکنیم در ممکنه خاص، اون وقت میگیم سلب ضرورت از جانب مخالف، یعنی عدمش امتناع ندارد، مصداقش میشه واجب. یه وقت ممکن را در جهت عدم لحاظ میکنیم ما، اون وقت میگیم سلب ضرورت از جانب مخالف، مصداقش میشه واجب، ممتنع. نه اینکه در یک اطلاق ما هم شامل واجب بشه هم ممتنع، نقیض ممکن. پس اگر ما بگیم یه چیزی که نقیض ممکن بخوام بشه که شامل هم واجب را نفی کند هم ممتنع را، باید یه چیزی فرض کنیم که نه ضرورت وجود دارد، یعنی هم ضرورت وجود دارد هم ضرورت عدم، و هم چیزی محال است تحققش. پس وقتی شما میگید چیزی که ممکنه خاص نیست ممکنه عام، ضرورت جانب مخالف ندارد، باید بگید ممکنه خاصی را که ما میگیم منظور از ممکنه خاص چیه و نقیض این را که حساب میکنیم به کدوم اصطلاح دارید بیان میکنیم. اگر بگید ممکنه خاص به هر دو اصطلاح، خب نتیجهش هم این میشه که باید یه چیزی پیدا کنیم که هم ضرورت وجود داشته باشه هم ضرورت عدم تا بشه مصداق نقیضش، و چنین چیزی وجود نداره. به هر حال مسئله منشأ مغالطه از همین جا ناشی میشه که در ممکن خاص ما میگیم چیزی که وجود و عدم هر دوش برای امکان دارد، ولی در طرف مقابل وقتی میگیم ممکن عام باید بگیم ممکن عام اون چه یا وجود برایش ضرورت ندارد یا عدم برایش ضرورت ندارد. اگر هر دوشو بگیم وقت نفیش می شود این که چیزی هم ضرورت وجود داشته باشد هم ضرورت عدم، و چنین فرضی اصلا محال. این قسمت را بخونیم اون وقت توضیح مرحوم میر داماد برسیم. منها انهو، می بینیم این قضیه صادق است که میگیم کل ممکن بالامکان الخاص فهو ممکن بالامکان العام. این که مطلب روشنی است، هرچی ممکن باشد به امکان خاص مثل ممکنات مخلوقات، اینا امکان عام هم دارد. امکان عام دارد اینجا یعنی چی؟ یعنی محال نیست وجودش به این معنی. حاضر ظاهر. از طرف دیگه این قضیه هم صحیح است که بگیم کل ما لیس ممکنه بل امکان الخاص، چیزی که امکان خاص ندارد فهو ممکنه به امکان العام. چیزی که امکان خاص ندارد یا واجب است یا ممتنع است. امکان عام دارد، امکان عام واجب وجودش امکان عام دارد، ممتنع هم عدمش امکان عام دارد. لأنه اما واجبان به ذات او ممتنعان به ذات. در تعریف امکان عام که نمیگیم حتما وجودش نباید ضرورت داشته باشد، یا نمیگیم حتما عدمش نباید ضرورت داشته باشد، میگیم سلب ضرورت میگن از جانب مخالف. جانب مخالف وجود عدم است، جانب مخالف عدم وجود است. پس هم میتونیم بگیم مصداق نقیض ممکنه خاص واجب است و هم مصداقش ممتنع است. و کل من هما ممکنن آمن و ممکنن آمن، یعنی یکیش امکان وجود دارد یکیش امکان عدم. خب این دوتا مقدمه رو شما داشته باشید. یکی این که کل ممکنه به امکان الخاص و هو ممکنه به امکان العام، یعنی هر چه امکان خاص دارد امکان عام هم دارد. این مقدمه را یه جا ازش استفاده میکنی. این مقدمه هم که هر چه امکان خاص ندارد امکان عام دارد. امکان خاص ندارد برای اینکه یا واجب است، امکان عام دارد، امکان وجود، یا ممتنع است، امکان عام دارد، یعنی امکان عدم. هر کدام از اینها هم طرف مخالف وجود و عدمی هستند که در امکان خاص نفع میشه. امکان خاص اونیه که وجود برای ضرورت ندارد، عدم هم برای ضرورت ندارد. هر یک از اینها رو ما میتونیم در امکان عام رعایت بکنیم، بگیم یعنی وجود برای ضرورت ندارد، پس شامل ممتنع هم میشه. امکان عام دو تا مستاق خواهد داشت، یکی ممکن الوجود، یکی هم ممتنع. یا عدم برای ضرورت ندارد، باز دو تا مستاق دارد، یکی ممکنات، یکی هم واجب. این دو تا قضیه رو که داشته باشیم، قاعده ای هم داشتید شما که نقیز اخص اعم میشه و نقیز اعم اخص میشه. حالا اگه این قاعده درست باشد، اشکالات به این قاعده به اصطلاح میخوان بکنه. فلو وجبه ان یکون نقیز العام مطلقا اخص. اگر چیزی دو تا مفهوم داشته باشیم که اعم و اخص مطلق باشه، یکی عام مطلق باشد، یکی خاص مطلق. نقیز عام مطلق میشه اخص، اخص من نقیز الخاص کذالک، یعنی خاص مطلق. اگر عام مطلق و خاص مطلق داشته باشیم، نقیز عام مطلق میشه اخص از خاص مطلق. خب این اون دوتا مقدمه را داشته باشیم با این قاعده که نقیز اعم اخص است و نقیز اخص اعم است. حالا بر این اساس اشکال مطرح میشه. یلزم المقدمه الاولى، مقدمه اول چی بود؟ این بود که هرچی امکان خاص دارد امکان عام هم دارد. نقیز این قضیه چی میشه؟ عکس نقیزش هم بود. قضیه ما این است که هرچی امکان خاص دارد امکان عام دارد. عکس نقیزش چی میشه؟ یه چیزی که امکان عام ندارد، امکان عام ندارد، اون رو باید موضوع قرار بدیم. کل ما لیس بممکن عام فهو لیس بممکن خاص. چیزی که امکان عام ندارد امکان خاص هم ندارد. خب این نتیجه، این عکس نقیز مقدمه اول میشه. این عکس نقیز رو شما بگیرید، بگیم چیزی که امکان عام ندارد لازمه که امکان خاص هم نداشته باشه. عکس نقیز اون قضیه اول هست. این را یک مقدمه قرار میدیم، یه مقدمه دیگه هم بهش زمینه میکنیم، سار صغرا للمقدمه الثانیه. این قضیه این رو که حالا به دست آوردیم که چیزی که امکان عام ندارد امکان خاص هم ندارد، این رو یک مقدمه اول قرار بدی، یه مقدمه دیگه هم بهش زمینه کنی. ینتج کل ما لیس بممکن عام فهو ممکن عام. خب از یه طرف داشتیم هر چیزی که امکان خاص دارد امکان عام دارد، از یه طرف هم داشتیم اون چیزی که امکان عام ندارد امکان خاص هم ندارد. خب اونی که امکان خاص نداشت چی بود؟ امکان عام. پس باید نتیجه بده که اون چیزی که امکان عام ندارد امکان خاص هم که ندارد امکان عام دارد، پس فهو ممکن عام. چیزی که امکان عام ندارد امکان عام دارد. ینتج کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن عام. این یک تناقض. از طرف دیگه کذالک یلزم الثانیه، مقدمه دوم چی بود؟ این بود که کل ما لیس به ممکن الامکان الخاص فهو ممکن الامکان العام. چیزی که امکان خاص ندارد امکان عام دارد. این مقدمه دوم ما بود. خب نتیجهش این میشه که یلزم الثانیه کل ما لیس به ممکن العام فهو ممکن الخاص. اگر چیزی گفتیم امکان خاص ندارد امکان عام دارد، عکس نقیزش چی میشه؟ میشه ما لیس به ممکن عام فهو ممکن الخاص. چیزی که امکان عام ندارد امکان خاص دارد. از یه طرف میگیم چیزی که امکان خاص ندارد امکان عام دارد، از یه طرف میگیم چیزی که امکان عام ندارد امکان خاص داره. این هم میشه یک، این نتیجه رو که ازش میگیریم که عکس نقیض اون قضیه اول هست، یونتج کل ما لیسه به ممکنن عام فهو به ممکنن عام، باز یک تناقض دیگری. پس ملاحظه فرمودید ما لیسه به ممکنن عام فهو به ممکنن خاصون، این رو وقتی ضمیمه کنید به اون مقدمه که کل ما لیسه به ممکن بل امکان خاص فهو ممکنن عام، از یه طرف اون میگه چیزی که امکان خاص ندارد امکان عام دارد، از یه طرف میگه امکان عام ندارد، چیزی که امکان عام ندارد امکان عام دارد. لازم نشید اینا اگر به جدول بنویسیم و تطبیق بکنیم بهتر میشه، منطقه من بلد نیستم پای تخته چیز بنویسم و اینا، اگر روی کاغذ بنویسید با هم نتیجه گیری بکنید، مقدمه اول دوم رو با هم زمینه کنید، کاملا روشن میشه. به هر حال این مغالطه ایست که از اینجا ناشی میشه، از یک طرف لازمه نقیض امکان خاص این است که اگر گفتیم امکان خاص ندارد باید امکان عام داشته باشه، از یک طرف نقیض اون قضیه میشه که امکان عام ندارد، از یک طرف عکسش هم همینطور، یعنی با عکس نقیض اثبات میشه که اون چه امکان عام ندارد امکان عام دارد. عجاب انه الحکیم الطوسی، ایشون گفته که ممکنه عام وقتی ما میگیم این دو قسم ممکنه عام داریم که این دوتا مانعت الجمع و الخلوف هستن، یعنی دوتا مفهومی هستن کاملا با هم متباین، هیچ جهت جامعی ندارن. امکان عام به یک معنا شامل واجب و ممکن میشه، به یک معنا شامل ممتنع و ممکن میشه. اون معنایی که شامل واجب میشه غیر از اون معنایی که شامل ممکن میشه، اونجا یعنی امکانی که داره یعنی امکان وجود، لذا شامل واجب میشه. اونجا یعنی امکان عدم، شامل ممتنع میشه. این دو تا قسم هستن که مانعت الجمع و الخلوف هستن. و اذا اطلق بهش و یشمل القسمین، حالا اگر شما بگید امکان عام رو یه جوری معنا بکنید که شامل هر دو قسم میشه، سلبش اون وقت چی میشه؟ سلبه یکون و خارج عن، امکان عام سلب ضرورت جانب مخالف بود، این جانب مخالفی وقت عدم است یه وقت وجوده، اگر خواستیم سلب بکنیم هر دو را میشه چی؟ سلب ضرورت الوجود و سلب ضرورت العدم، نتیجه چی میشه؟ میشه ضرورت الوجود و ضرورت العدم. این چیزیست که از نقیضین خارج است، یعنی اینطور نیست که ما بگیم احد النقیضین سلب طرف وجود است یکی هم طرف عدم است، این هر دو رو باید ضرورت داشته باشه، چیزی که هر دو ضرورت داشته باشه هیچ طرف نقیض نیست، طرف نقیض ضرورت الوجود است یکی هم لا ضرورت الوجود، اون طرف شمی که ضرورت العدم است یکی هم لا ضرورت العدم، پس یک جا ضرورت الوجود داریم و لا ضرورت الوجود، یک جا وجود ضرورت العدم داریم و لا ضرورت العدم، اما ضرورت الوجود و العدم این از هر دو طرف نقیض خارج. اذا تقرر ذلک، که وقتی دانستید که ممکنه عام دوتا اصطلاح داره، دوتا مورد استعمال داره و این دوتا مورد قابل جمع نیستن، جامع ندارن، یعنی بینشون نمیشه بگن عام و خاصن، دو معنای متباین است، فنقول، حالا میایم سراغ این قیاس هایی که شما درست کردید و نتیجه های متناقض گرفتید، نتیجه این شد که کل ما لیسه به ممکنن عام فهو به ممکنن عام. میگیم این که شما گفتید کل ما لیسه به ممکنن عام فهو به لیسه به ممکنن خاص و کل ما لیسه به ممکنن خاص فهو به ممکنن عام، که نتیجه این شد که کل ما فهو به ممکنن عام فهو به ممکنن عام، ما لیسه به ممکنن عام فلیسه به ممکنن عام، در اینجا حد وسط ممکنن خاص است، ما لیسه به ممکنن خاص فهو به لیسه به ممکنن خاص، میگیم این لیسه به ممکنن خاص منظورتون از لیسه به ممکنن خاص چیه؟ یعنی لیسه به ممکنن خاص یعنی ممکنه عام به هر دو معنا لیس به ممکن خاص نفی امکان خاص میکنه. خود امکان خاص سلب ضرورت از طرفین است. خود معنای امکان خاص یعنی چی؟ یعنی نه وجود ضرورت دارد نه عدم. سلب این ضرورت که میکنید یعنی چیزی که هم ضرورت وجود دارد هم ضرورت عدم، هم چیزی را میخواد بگی. لأن المراد به ما لیس به ممکن خاص فی الصغرا ما هو خارج عن النقیضین معن، یعنی چیزی را فرض کردید که از طرف نقیضین خارجه، یعنی ضرورت الوجود و ضرورت عدم داشته باشه، چنین فرضی را میخواد بکنید. اما در کبرا که میگید کل ما لیس به ممکن خاص و هو ممکن عام، چیزی که ممکن خاص نیست ممکن عام است، این کبراتون یعنی چی؟ یعنی چیزی که ضرورت وجود و عدم ندارد امکان عام را دارد، یعنی وجود براش امکان دارد، یا واجب است یا ممکن است. پس یکی از اینها را شامل میشه، یعنی شامل واجب تنها میشه، شامل ممتنع نمیشه. اگر فرض کنید در مورد عدم فقط شامل ممتنع میشه، شامل واجب نمیشه. و فی الکبرا ما هو داخل فی احدهما، در یکی از نقیضین وارد است، یا واجب است که شامل یک طرف نقیض ممکن است، ما لیس به ممکن یعنی مستاقش واجبه، یا مستاقش ممتنع است. دیگه نمیشه که چیزی که ممکن نیست هم واجب باشد هم ممتنع باشد. پس این کبرای شما میگه چیزی که ممکن نیست لا امکان عام را دارد، یعنی یا مستاق واجب است یا مستاق ممتنع است، یکی از اینها را میشه، نه هر دو را. اما قیاس ثانی، پس این روشن شد که قیاس اولتون مغالط است، برای اینکه در یک جا از نفی امکان خاص اراده کردید ضرورت الوجود و ضرورت العدم هر دو را، در این اصلا چنین چیزی وجود نداره. و در کبرا که میگید کل ما لیس به ممکن خاص و هو ممکن عام، اونجا منظورتون از ممکن خاص ما لیس به ممکن خاص یعنی یا واجب یا ممتنع، یکی از چیزهایی که در عهد طرف نقیض وارد است. به همین جهت قیاس مغالطه هست و نتیجه نمیده، اون نتیجه که شما گرفتید نتیجه صحیحی نیست، از این قیاس به دست نمیاد. و اما قیاس ثانی، قیاس ثانی این بود که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، چیزی که امکان عام ندارد امکان خاص دارد. امکان عام ندارد یعنی چی؟ امکان عام منظورتون چی بود؟ منظورتون سلب ضرورت وجود یا سلب ضرورت عدم یکی از اینها بود یا هر دو بود؟ و کل ما هو ممکن خاص فهو ممکن عام، که میگید هر ممکن خاصی ممکن عام است، یعنی ممکن عام به معنایی که شامل واجب هم میشه، یعنی ممکن خاص واجب است یا میتونه مستاق واجب یا مستاق ممتنع هم باشد. به هر حال این قضیه اول که میگید ما لیس به ممکن آل فهو ممکن خاص، این قضیه کاذبه. این قضیه از کجا به دست آوردید؟ شما از راه عکس نقیض به دست آوردید. عکس نقیض کل ما لیس به ممکن خاص، کل ما لیس به ممکن خاص فهو ممکن عام، این نمیشه که کل ما لیس به ممکن عام فهو ممکن خاص، بلکه میشه کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. لیس به ممکن خاص یه ادات نفس سرش در میاد، وقت مصداق لیس به ممکن خاص میتونه واجب باشه، نفی وجوب باشد، میتونه نفی ممتنع باشد. اگه هر دو معنا رو از امکان عام اراده کردیم که ضرورت وجود و عدم هر دو باشد، میشه یه چیزی که خارج از نقیضینه، پس شامل اون هم میشه اگه فرض داشته باشه اونم رو خارج میکنه. عکس نقیضی ان کل ما لیس به ممکن عام فهو لیس به ممکن خاص. و المراد من چیزی که لیس به ممکن خاص هست، چیزی است که خارج از نقیضینه. لم ممکن خاصی که داخل در احد و نقیضین است، تا اون وقت نتیجهش میشه که مستاقش بشه یا واجب یا ممتنع. خب اگر کسی اینجا سوال کنه که در این صورت اگر شما میگید لیس به ممکن خاص شامل چیزی میشه که ضرورت وجود و ضرورت عدم هر دو را داشته باشه و این خارج از نقیضین هست، پس این معنا که میگید شما نقیض اخص اعم است این معناش چیه؟ پس اینی که شما گفتید چیزی که ضرورت هر دو را داشته باشه که اصلا چیزی نیست تا اینکه ما به این وسیله ما بگیم از مصداق نقیض او میشه. پس که شامل این نمیتونه بشه چون چیزی نیست که شاملش بشه. پس چگونه میگید شام نقیض اخص اعم است؟ ایشون میگن واقعا معنی اعم بودن همینه که هم شامل چیزی میشود که وجود دارد، هم شامل چیزی میشه که یک فرضی است ولو اینکه اصلا مثل تحقق خارجی نداشته باشه. فاعید القول فی السؤال، یعنی بعد انقلتی مطرح کرده، سؤالی مطرح کرده و اون اینه که ان الخارج عن النقیضین، اگر چیزی خارج از نقیضین شد، الذی یعبر عنه بلیس. در اینجا مرحوم حاجی دارن که کلام نسخه های افق المبین اینجا بلیس به ممکن عام است، ولی نسخه های اسفار همه همینجوره یعبر عنه بلیس. و ایشون میفرمان صحیح عبارت افق المبین است که یعنی لیس به ممکن عام. احتمال داره که همین نسخه صحیح باشه بلکه اصح باشه. و اینه که منظور از لیسه که میگیم این اشاره است به اون لیسه به ممکن خاص. الذی یعبر عن بلیسه، این دیگه نخواستن تکرار کنن یعبر عنه بلیسه لیسه به ممکن خاص. یعنی وقتی نقیضش رو میخوایم بگیم اون لیسه به ممکن خاص یا لیسه سرش در میاریم، تعبیر ازش میکنیم به لیسه. پس یعبر عنه بلیسه یعنی لیسه به ممکن خاص. ایشون درست همونا میخوان بگن که معنای لیسه نقیض نمیشه لیسه به ممکن عام، بلکه میشه لیسه به ممکن خاص. پس اگر لیسه به ممکن عام باشه خودش میتونه منشأ شبهه بشه. بهتر همینه که لیسه به ممکن خاص باشد. گویا اینکه این دوتا عملا در عالم خارج مصداقشون یکیه، هر چیزی که مثل ممکن خاص نبود ممکن عام خواهد بود. خب پس ما لیسه را معنی میکنیم یعنی یعبر عن بلیسه یعنی لیسه به ممکن خاص. این قلت میگه مستشکل سؤال را برگردونده، اعید القول فی السؤال یعنی سؤالی را مجددا مطرح کرده و اون این است که الخارج عن النقیضین الذی یعبر عن بلیسه یعنی لیسه به ممکن خاص. این لیسه به شیء اصلا، چیزی که نقیض ممکن باشد و هم ضرورت وجود داشته باشد هم ضرورت عدم، چنین چیزی وجود نداره. فلا یمکنه یحمل علیه شیئون، خب چیزی که اصلا وجود خارجی نداشت یک خاصیتی هم نمیشه براش اثبات کرد، چیزی محمولی براش نمیشه قائل شد تا اینکه بگیم این اخص از چیز دیگری است. خب میخوام بگیم نقیض این اخص است، چون این اعم است نقیضش میشه اخص. وقتی اصلا چیزی نبود این چگونه میشه گفت این اخص است یا اعم؟ فاذن کیفه یکون ما لیس به ممکن خاص اعم من، باید این چیزی باشه تا بشه اخص و اون وقت نقیض ممکن خاص بشه اعم از او. وقتی اصلا چیزی نبود پس چه معنا شما میگید اخص است؟ باید این چیزی باشه یه تا اخص از اون نقیض ممکن باشه. فافاد الجواب مصنا، یعنی خواجه مجددن جواب دادن، ثانیاً جواب دادن. این کلامیست چون از افق المبین نقل شده، افاد الجوابه یعنی افاد الحکیم و توسی الجوابه در مرحله ثانی مکررن در مجددن. به انه ما لیسه به ممکن خاص، وقتی ممکن خاص را خواستیم نقیضش را بگیریم که لیسه به ممکن خاص میشه، یسلو ما الذی لیس بشیء اصلا، یعنی مصداقش میتواند صدق بکند در چنین موردی هم، نه اینکه این مصداق است این است نقیض. یصدق ما الذی، مرحوم حاجی دارن که روی این کلمه ما عنایت هست، نمیفرماد یصدق علی الذی لیس بشیء، میگه در اون جایی هم که چیزی نباشد اونجا هم صادق. الذی یعبر عن بانه لیس، باز اینجا را میفرمان توی افق المبین لیسه به ممکن عام هست، باز همون جواب اینجا میاد که به انه لیسه یعنی لیسه به ممکن خاص، نه لیسه به ممکن عام. هم با این صادق است، یعنی چیزی که ضرورت وجود عدم عملا داشته فرض بشه براش، و مع الداخل، و اون خارج از نقیض این بود، و صادق است مع الداخل فی طرف نقیض، در مورد چیزی هم که داخل طرف نقیض باشه، یعنی واجب یا ممتنع، اون هم صادق، اون هم نقیض ممکن است. و را یراد بکنی اعم الا هازا، معنای همین که میگیم اعم است یعنی همین است، هم شامل چیزهایی که وارد نقیض است که واجب و ممتنع باشه میشه، هم شامل چیزی که خارج از نقیض این است، یعنی ضرورت وجود عدم هر دو درش فرض بشه. این کلامی است که مرحوم میرداماد از خواجه نقل کرده، بعد خودشون یه مد توضیحی برای این مطلب اضافه کردن. میفرمایند که وقتی ما میگیم چیزی ممکنه خاص است و ممکنه عام هست، حقیقتا منظور اینه که در ممکنه خاص یعنی چیزی که وجود عدم براش ضرورت ندارد، و ممکنه عام اون است که عدم براش وجود براش ضرورت ندارد اما میتواند وجود داشته باشد. پس شامل ممکنه عام شامل ممکنه خاص میشه و شامل واجب. ممتنع را نمیگیم ممکنه عام، وقتی تقسیم میکنیم ما همه چیز را ملاک را وجود قرار میدیم، میگیم چیزی که وجود براش امکان دارد یعنی ضرورتی وجود ندارد، ضرورت عدم هم ندارد، این میشه ممکنه خاص. در طرف دیگر چیزی است که میگیم وجود ضرورت ندارد، وجود ضرورت ندارد اما یوجد این وجود براش، مثل واجب و یا طرفینش مساوی هست مثل ممکن. پس ممکنه عام که میگیم باید امکان الوجود را ما میسنجیم. امکان عام که میگیم یعنی چیزی که به طور عموم وجود براش امکان داره. این یه اصطلاح هست. بعد اومده توسعه داده شده و بعد گفتن حالا وقت طرف عدم هم بسنجیم، اینم میگیم که ممکن عدم براش امکان دارد، میگیم ممتنع هم را شامل میشه. این معنای اولی ممکنه عام نیست. پس اینجا ها که در میگیم مثلا ممکنه خاص در مقابل ممکنه عام قرار میگیره، ممکنه عام اونجا شامل ممتنع نمیشه. ممکنه عام ما دو تا مصداق داره، واجب و ممکن، از این جهت خودش اعم است. یکی هم مصداقش خود ممکنه خاصه که مخلوقات باشه. نقیزش که بکنیم عکس میشه، یعنی چی؟ یعنی ممکنه عام فقط نقیزش یکی از این دو تا رو شامل میشه، در صورتی که نقیز ممکنه خاص هر دو رو نفی میکنه. دیگه اصلا مسئله ممتنع اینجا مطرح نیست. ما در مورد ممکنه خاص و ممکنه عام نظر به وجود است. اما بعدها توسعه داده شده، گفتن خب این کارا میتونین نسبت به عدم هم در نظر بگیریم. اگر اینجور بگیم ما عدم هم میشه یکی از مصادیق ضرورت، یعنی ضروریگال عدم. دیگه ما نباید ماده رو سه بخش بکنیم، بگیم که ماده گاهی وجوب از گاهی امتناع از گاهی ضرورت. کافی است که ماده گاهی وجوب از گاهی امکان، وجوب و گاهی وجوب العدم از گاهی وجوب الوجود، گاهی ضرورت الوجود از گاهی ضرورت العدم. اینکه ما سه قسم برای ماده در نظر میگیریم، میگیم ضرورت و امتناع و امکان مال چیه؟ برای اینکه ضرورت حسابش از امتناع جدا کردیم. ضرورت که میگیم یعنی ضرورت الوجود. درسته امتناع هم میتونیم تعبیر کنیم به ضرورت العدم، ولی وقتی سه قسم ما در ماده در نظر میگیم، دوتا در مقابل هم قرار میدیم. پس ضروری که میگیم شامل ممتنع نمیشه، ممکنه عام هم که میگیم شامل ممتنع نمیشه. این اون چه احکامی که گفته میشه که ممکنه عام و ممکنه خاص چه نسبتی با هم دارن، نقیضهاشون متعاکس هستن، اینا طبق همین اصطلاح هست، یعنی همون اصطلاحی که وجوب در مقابل ممتنع قرار میگیره، نه اینکه ممتنع میشه یکی از اقسام واجب، اونم واجب العدم است. اما اگر کسی حالا این اصطلاح رو توسعه داد، اون وقت حرفای خاجر مطرح میشه. ایشون اومدن ابتدا گفتن اصلا ممکن که میگیم شامل ممتنع نمیشه، و اصطلاح جاری در منطقی همون اصطلاح اول است که واجب در مقابل ممتنع به کار برده میشه، نه اینکه واجب به یک معنایی که شامل ممتنع هم بشه. اون وقت این قضیه یه وقت در حلیه بسیطه در نظر گرفته میشه، خود وجود موضوع است، یه وقت وجود شیء للموضوع است، اما همه جا صحبت از وجود است، وجود الموضوع یا وجود شیء للموضوع. پس محط نظر در این که ما میاییم ممکنه عام میگیم و ممکنه خاص میگیم، ملاک وجود است. و طبق این اصطلاح این قیاس هایی که شما تشکیل دادید همش باطله، مورد نداره اصلا. چون گفتید ممکنه عام دو معنا داره، میگیم نه خیلی، دو ممکنه عام دو معنا نداره، ممکنه عام شامل ممتنع نمیشه دیگه، همه این اون چه رشتید پنبه میشه. اگه یک کسی اومد و به این لحاظ که ممکنه عام به این معنا در نظر گرفته میشه، اون وقت احتیاج داریم به اینکه این جواب خواجه رو بدیم، بگیم در هر جا باید مشخص بکنید که منظور از این امکان عامی که میگید آیا اون است که در مقابل امکان خاص قرار میگیره و به لحاظ وجود هست، یا اون چیزی که فرض میکنید که خارج از نقیض این است، پس ضرورت وجود و عدم هر دو رو باید شامل بشه. و بعض و سادت اعاظم الحکما، دیگه از این بالاتر دیگه تجلیلی مشکله، بعضی از سادات اعاظم حکما، منظورشون استادشون میره داماد است، ادام الله علوه فصل الکلام فی هذا المقام، در اینجا کلام رو تفصیل دادن، بسط دادن، قائلا، ظاهرا این عین کلامی است که از افق المبین نقل شده. متاسفانه من افق المبین نداشتم، نتونستم تطبیق بکنم، اگر آقایون در اختیارشون باشه تطبیق بکنن خوبه. خیلی جاها هست نقل قولهایی میشه، یک جزئیاتی در عبارت مثلا در نقل نسخه ها و اینا عوضی هست، اگر دقیقا نسخه های اصلی رعایت بشه جلوی خیلی از اشتباهات رو میگیره. من هر جا دسترسی داشته باشم مراجعه میکنم به نسخه های اصلی، ولی هیچ نداشتم. قائلا، کلامی میره داماد اینه، ان الامکان العام هو ما یلازم و یلازم و سلب ضرورت عدم شیء، دیگه شامل سلب ضرورت وجود شیء نمیشه. معنای امتناع همون معنایی است که ملازم است با سلب ضرورت عدم. سلب مگه نمیگیم سلب ضرورت جانب مخالف؟ جانب موافق همیشه صحبت وجود است. ما یا حلیه بسیطه است یا حلیه مرکبه. حلیه بسیطه وجود و شیء است، حلیه مرکبه هم وجود و شیء ان لشیء است. جانب مخالفش میشه عدم و شیء یا عدم و شیء ان شیء. سلب ضرورت یعنی سلب ضرورت عدم. فانه سلب ضرورت عن الجانب المخالف، همین سلب ضرورت عدم است که سلب ضرورت از جانب مخالف میشه. جانب مخالف چیه مگه؟ عدم و ما یتصف بذلک الامکان، این اون چیزی که متصف به امکان میشه، نسبت است در اون جایی که نسبت لحاظ بشه، عن نسبه امکان الامکان و جهت. اگر قضیه جهت قضیه رو ما امکان در نظر بگیریم، نسبت متصف میشه به چی؟ اتصاف پیدا میکنه به امکان. او عدم و ذات الموضوع، اونجایی که اگر نسبتی نبود، مثل حلیه بسیطه که در اونجا نسبت لحاظ نمیشه، میشه عدم خود ذات. عن انتفاعه فی نفسه، انتفاع خود موضوع. امکان الممکن هو المحمول، امکان در حلیه بسیطه صفت برای نسبت نیست، صفت برای چیه؟ برای خود محمول است. خود محمول میگیم وجود امکان دارد. در حلیه مرکبه میگیم وجود المحمول للموضوع امکان دارد. در حلیه بسیطه میگیم وجود الموضوع امکان دارد، که خود وجود محمول است و خود این وجود متصف می شود به امکان. خب پس همه جا، چه حلیه بسیطه و چه حلیه مرکبه، اون چه متصف به امکان می شود چیه؟ وجود است، یا وجود الموضوع یا وجود و شیء للموضوع. طرف مخالفش چی میشه؟ یا میشه عدم و شیء، یعنی عدم الموضوع، یا عدم و شیء للموضوع، یا عدم وصفی برای موضوع. فالامکان العام، بله، ضرورت و عدم کل مفهومن هو امتناع ذلک المفهوم. وقتی میگیم ضرورت جانب مخالف چیه؟ یعنی امتناعش. سلب ضرورت یعنی سلب امتناع. فالامکان العام سلب و امتناع ذات الموضوع در حلیه بسیط، او سلب و امتناع الوصف العارض له، اونجایی که نسبت باشه. و علی تقدیرین، چه در حلیه بسیطه باشد چه در حلیه مرکبه، لا یستقل ممکن العام علی الممتنع، ممکن عام شامل ممتنع نمیشه. ممکنه آن فقط شامل واجب میشد و ممکنات خاصه. این ناظر است به این که مغالطه از اول اینجور بر این مبتنی بود که ممکنه آن دو مصداق دارد، یکی واجب یکی ممتنع. ممکنه آن ایشون میفرماد نه، ممکنه آن پیش وقت شامل ممتنع نمیشه، ممکنه آن همیشه سلب از سلب الامتناع است، پس شامل امتناع نمیشه. این اصل مطلب و اشاره به حل قضیه. بعد فرمان جمهور الناس یعنون ان الجانب المخالف هو ما يخالف الواقع من طرف الوجود والعدم. میگن اگر ما در نظر بگیریم وجود را، طرف مخالفش میشه عدم. اگر عدم را در نظر بگیریم، طرف مخالفش میشه وجود. پس میتوانیم ما سلب ضرورت جانب مخالف هم که میکنیم در مورد امتناع هم صادق باشیم. فالمخالف فی الواجب هو العدم و فی الممتنع هو الوجود. والممکن یقع علیهما، ممکن که میگیم بر هر دو صادق است، یعنی ممکن عام هم شامل واجب میشه هم شامل ممتنع میشه. خب طبق این اصطلاح اون چی جمهور میگن ممکنه عام دو معنا پیدا میکند. اون وقت حرف خواجه زنده میشه که ایشون فرمود ممکنه عام دو قسم است که مانعت الجمع و الخلو هستن، یکی شامل واجب ممکن میشه، یکی شامل ممتنع ممکن میشه. این طبق اصطلاح جمهور است، این حرف عامیانه است در واقع. فإن أريد بالممكن العام المعنى الأول، اگر همون معنای اصلی ممکنه عام اراده بکنیم ما، لم یست قول المشکک الممتنع و بذات ممکنان عامون. مشکک که این تشکیک رو کرد و گفت ممتنع بذات هم ممکنه عام است، یعنی ممکنه عام شامل ممتنع بذات هم میشه، این حرف صحیح نیست. گفتیم ممکنه عام اصلا در شامل ممتنع نمیشه. و این ارید مایوز و اندال اکثرین، اما اگر کسی این معنای دومی که اکثرین قائل شدن این را اخذ بکند، فیقال، اون وقت در جوابش باید اون حرف را بزنیم. اما ان یعتبر فی کل من الواجب و الممتنع ضرورت و عهد طرفین فقط. واجب که میگیم یعنی عدم براش ضرورت ندارد، ممتنع هم یعنی اون چه وجود براش ضرورت ندارد. فیکون ما لیس به ممکن خاص، وقت ممکن خاص سه قسم میتونه، چیزی که در طرف ممکن خاص قرار میگیره، یعنی مصداق نقیزش واقع میشه. مصداق نقیزش صفت خواهد داشت، یکی واجب یکی ممتنع، یکی چیزی که ضرورت الوجود و عدم دارد. واجبون و ممتنع اون و ضروری دو طرفین، یعنی چیزی که هم وجود و هم عدم برای ضرورت داشته باشه. این همونه که خواجه فرمود این لیس به شیئن و مصداق خارجی ندارد، خارج از طرفین نقیز است. فلا یصح حین اذن ان ما هو ضروری و طرفین مسلوب و ضرورت اما هو غیر واقع من طرفه. این وقتی شامل سه تا مصداق داشته باشه، شما نمیتونید طوری معنا کنید که فقط دو تا مصداق داشته باشید، یعنی اون چه خارج از طرف وجود است یا اون چه خارج از طرف عدم است، یه فرد دیگری هم دارد. و اما ان یعتبر فی کل منهما ضرورت و احد طرفین بلا شرط آخر من اعتبار ضرورت طرف آخر او عدمها. قسم اول این بود که بگیم منظور از واجب و ممتنع ضرورت و احد طرفین است. اینجا معنای دوم این است که بگیم ضرورت و احد طرفین ما لا به شرط از این که طرف مقابل وجود داشته باشه یا نداشته باشه. فلا یصح ان کل ممتنع، اگر این معنا بگیریم پس این نتیجه را نمیشه ازش گرفت که کل ممتنع مسلوب و ضرورت اما هو غیر واقع من طرفه. ممتنع وقتی دو طرف داشت، وقتی سلب ضرورت از طرفین شد، ممتنع یکی از اونها خواهد بود، اینکه شق سوم هم داره. از ضروری و طرفین ممتنع، ضروری و طرفین اونی که شما گفتید ضرورت و احد طرفین بود، یا وجود یا عدم، یکی هم ضرورت و طرفین است، اونم میشه ممتنع. ولی سیست حفی ذالک، اون ضروری که ضرورت طرفین داشته باشه اون نقیز ممکن نمیشه. یعنی این در واقع این قسمت اخیر کلامشون حرف خواجه است که دارن توضیح میدن که وقتی شما ممکن را به هر دو معنا خواستید بگید شامل چیزی میشه که یه شق سومی است دیگه، منحصر به طرفین نقیض نیست، تنها وجود عدم نیست، شامل یه چیز دیگری میشه، ولی اون در خارج وجود نداره چون مصداقی ندارد، ولی به هر حال این نفی شامل اون هم میشه. چیزی که امکان خاص به این معنا بود نقیزش رو میخواد در نظر بگیرید، سه تا فرض پیدا میکنند. خب این هم کلام میر داماد که توضیحی را اضافه کردند که اصلا معنای اصلی ممکنه عام اصطلاح اصلی شامل ممتنع نمیشه، اما اگر شامل دانستیم اون وقت باید این حرف را، حرف خواجه را مطرح کنیم. آخر این فصل یک مطلب دیگری را نقل میکنند که البته این ارتباط با این به این صورت نداره، یه نقض دیگری است بر این قاعده نقیز اهم اخص است و نقیز اخص اهم است، این را صاحب دولت تاج بیان کرد. گفته شما میگید که مالیسه به ممکنه به امکان الخاص و به ممکنه به امکان العام، نقیز ممکنه خاص میشه ممکنه عام، چیزی که امکان خاص ندارد امکان عام دارد. ما موردی را پیدا میکنیم که اتصاف به امکان عام ندارد و نقیز به ممکنه خاص هم است، یعنی پس طرف این نقیز در اون صادق نیست و اون خود ماهیت است، ماهیت من حیثیه، نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم. پس این که میگید باید وقتی میگید ضرورت ممکنه خاص است یعنی ضرورت وجود ندارد و ضرورت عدم هم ندارد، پس مصداق یکی از اینها باید بشه، باید مصداق ممکنه هم بشه، یعنی واجب یا ممتنع باشد. میبینیم نه، یه چیزی هست که اونجا حتی وجوب امتناع هم ازش مسلوب است، ماهیت من حیثیه، نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، یعنی نه وجوب براش ثابت است و نه امتناع ثابت است، صرف سلب محض است. نقیزش رو میخوام بگیم، نقیزش چی میشه؟ نقیزش باید چیزی بشه که یا مصداق واجب باشد یا مصداق ممتنع. خب حالا این که وجود که برای ماهیت ضرورت نداره، امکان هم که برای این چیز، امکان هم که در مقام ذات ماهیت نیست، امکان هم نیست ذات ماهیت، امکان هم در مقام ذاتش نیست، به عنوان لازم خارج از ذاته، پس خارج میشه از همه این مصادیق. نمیتونیم بگید وقتی ممکنه خاص نبود پس حتما ممکنه عام خواهد بود. ایشون میفرماند این پیداست که خارج از هم محل بحث و همه سخنان ناظر به مرتبه نفس الامر است، یعنی مرتبه واقع هست. یک مرتبه از نفس الامر رو ما برای ماهیت در نظر بگیریم، یک فرضی است که در بعضی جاها به درد میخوره، کلام منطقی ناظر به چنین موردی نیست. این شبیه عرضی است که ما در اول بحث کردیم که بحث های منطقی شامل همین قضایای متعارف هست، یک فرض نادری پیدا بکنیم ما و به یک اعتباری یک حکم برای ثابت بکنیم، اینها از محل نظر منطقیین خارجه و این قواعد شامل اونا نمیشه، نه به عنوان تخصیص قاعده عقلیه. اصلا وقتی این قضیه رو مطرح میکنن مفهوم این قضیه اون نیست. صاحب و درت تاج در این مانحرفی هم همون کلام میر داماد در واقع همین بود که اصلا ما وقتی ممکنه عام میگیم ما شامل ممتنع نمیشی، کسی از این معنا این نمیفهمه که میگه ممکنه عام یکی از مصادیقش هم ممتنع است، همونطور که یکی از مصادیقش واجب است یکی از مصادیقش هم ممتنع است، اصطلاح واقعی منطقی این نیست. صاحب دولت تاج اراد مناقضت قولهم کل ما لیس به ممکنه به امکان الخاص فهو ممکن به امکان العام، این قضیه را خاص نقض کنه، بنه لا یصدق علی الماهیت من حیث هیه الممکن که امکان خاص دارد ولا یصدق علیها من تلک الحیثیه ممکنه به امکان عام. ما وقتی این معنا رو گفتیم که ما لیس به ممکن به امکان الخاص، امکان خاص ندارد، چیا باید فرض بکنیم باش و چیز رو که ممتنع یا واجب رو باید فرض بکنیم. و حال این که واجب و ممتنع بر ماهیت مرحله ذات ماهیت صادق نیست، از مرحله ذات ماهیت وجود عدم رو نفی میکنیم و حال این که امکان آن برای صادق نیست. اگر حتما میبایست وقتی این نفی میشه وجود عدم امکان عام صادق باشد، میبینیم در مورد ماهیت امکان عام صادق نیست، پس نفی میشه. حاضر مناقضه غیر و مرضیته، ایشون یک کلمه میفرمان این مناقضه مورد مناقضه مرضی و پسندیده ای نیست. از المراد التصادق به حسب نفس الام و ان لم یکن به حسب بعض مراتب الماهیت فی نفس الام، منظور اون تصادق متعارفی است که فی نفس الام میگیم تصادق دارن، هر چند به حسب بعض مراتب نفس الام که یک مرتبه اعتباری است که عقل برای ماهیت اعتبار میکند این تصادق نباشد. من الاعتبارات العقلیه، اون مرتبه‌ای که برای ماهیت میگیم یک اعتبار عقلی است، نظر به اون اعتبار نیست بلکه نظر به مراتب نفس الامر است صرف نظر از این اعتبار عقلی. صلی الله علیه و آله.